زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا
میان. Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر همه شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که ساعت امروز رو به خوبی سپری کرده باشین. مهدی شهرابی فراهانی هستم و امشب در خدمتتون در ادامه صحبت‌هایی که در خصوص سفرنامه داشتیم در محضر شما هستم. در بخش قبلی یه مقدمه ای رو از سفرنامه و جایگاهش در فرهنگ و تاریخ یک سرزمین اشاره کردیم و یک نگاهی خیلی جزئی داشتیم به گردشگری که از دریچه علمی اون رو بتونیم بررسی بکنیم و یه مقدار نگاه‌های جدید به این رشته به عنوان یک رشته تحصیلی متفاوت از گذشته است و چه بسا متفاوت از اون چیزی که ما در کشورمون تا به امروز بهش نگاه کردیم. امشب در خدمتون هستم با شروع سفری که داشتم به شهر زیبای اصفهان در اسفند ماه سال 1396 که من سفرم رو شروع کردم با یک هدف کاملا پژوهش و تحقیق و یک کوله باری از پرسشنامه و کلی سوال‌های تحقیقاتی که در حقیقت همراه من بودن. در اصفهان ماه 96 بود که شب هنگام بود وارد شهر زیبای اصفهان شدم و مسیری که از فرودگاه شهر اصفهان تا برسم به محل اقامتم که در میدان چهارباغ بود. شب که وارد اصفهان شدم حتما اطلاع دارین میدان چهارباغ که میخواستم برم به سمت هتل عالی قاپوی اصفهان اون یه تیکه رو سنگ فرش کردن و ماشینی که در حقیقت میخواست من رو به هتل برسونه از یه جایی به بعد میگفت من نمیتونم شما رو همراهی کنم با ماشین و من دیگه مجبور شدم بهشون گفتم که خب اب نداره این مسیر رو پیاده میرم کما اینکه یه مقدار با حال و هوای اصفهان آشنا بشم. اون مسیر رو از اونجایی که ماشین منو پیاده کرد فکر میکنم 100 قدمی بودش باید تا هتل روی سرنگفرش ها پیاده میرفتم. احساس سرزندگی مردم اصفهان رو در اون ساعت شب کاملا درک کردم. یه حس خیلی خوبی بود اینکه در اون وهله اول و ورود من این رو حس رو به من میداد که من اینجا خیلی تنها نیستم و خیلی فضا برام سنگین نیست، بسیار هم دلنشین. اون شب با استراحت و اینها سپری شد و اینکه من بتونم بیشتر تمرکز بکنم روی برنامه‌هایی که اون 3 روز در اصفهان داشتم، برنامه‌ریزی کنم که باید از کجا کارامو شروع بکنم و کلاً یک برنامه‌ای داشتم برای اون سفر. خیلی خوبه که قبل از این که در واقع ما به جایی سفر میکنیم حتما یه برنامه‌ای داشته باشیم که بدونیم میخوایم چی کار بکنیم. البته که میدونم هرچی سفرها مشخص‌تر باشن، هرچی جنبه مأموریتی یا کاری اونها بیشتر باشه، این برنامه‌ها کمی واضح‌تر و کمی مشخص‌تره. اما وقتی میریم سمت سفرهایی که بیشتر جنبه لذت یا تفریح و یا سرگرمی رو داره، اونها خب برنامه‌ها باز بسته به روحیاتی که افراد دارن متفاوته. اینکه من بنا به شخصیتم آدم خیلی منظمی باشم، بخوام برنامه ریزی بکنم، بر اساس یک برنامه مدون برم جلو، یا اینکه نه، یک فردی هستم که خودم رو با شرایط وقف میدم، اصطلاحاً در روانشناسی میگیم مودی، اینکه بنا به شرایط ببینم چه اتفاقی میفته و اون لحظه تصمیم بگیرم، این خب متفاوت.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن.
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نثارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کس نمی
آید. همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
گذشت و فردای اون روز که من در حقیقت صبح بیدار شدم و برگه های پرسشنامم رو برداشتم با یه سری جزواتی که همراه هم بود و اومدم و از اون اطلاعات هتل درخواست کردم که میخوام برم به سمت میدان نقش جهان اصفهان و باید چی کار کنم، بخوام پیاده برم به چه شکله یا این که باید ماشین بگیرم. اونقدر هوا دلچسب بود اون روز، یک هوای تقریبا بهاری، کما اینکه میدونیم اسفند از تقریبا یه هفته ده روز که میگذره انگار همه بوی بهار رو حس میکنن. کاملا فضای بهاری بود در اون منطقه چهارباغ اصفهان و بسیار لذت بخش و من تمام مسیر رو تا میدان نقش جهان پیاده رفتم. دوست داشتم مردم رو ببینم، با اون فضا آشنا بشم، یه کمی تقریبا اینکه از یک مکان به یه مکان دیگه ای رفتم، اینکه اصطلاحاً میگن خودم وقف بدم با اون شرایط و بپذیرم که من یه کاری رو باید انجام بدم در طی این سه روزی که اینجا هستم و حتما هم باید اون کار رو انجام میدادم. حالا بحث اون تحقیق و پژوهش و بررسی هایی که من شروع کردم و نمیدونستم که حالا دست پر برمیگردم. اومدم تا رسیدم به میدان نقش جهان، از اون دربی که وارد شدم وارد میدان، دربی که سمت راستم عمارت عالی قاپو، در روبروی من مسجد لطف الله و در دست راست من در اون سمت میدان مسجد امام یا مسجد جامع عباسی قرار داشت. وقتی وارد شدم فضای میدان خیلی خلوت بود، البته میگم صبح یه مقدار زود بود، فکر میکنم حدود ساعت 9 صبح بود. یه سوال کردم از مجموعه اون بزرگوارانی که در دور میدان هستن و بازار قدیم میدان نقش جهانن، یکی از اون پیرمردهای دلنشین اصفهانی سلام کردم و میدونیم دیگه بالاخره کاسبهای قدیمی خیلی سحرخیزن، صبح زود اصطلاحا کرکره مغازه رو میدن والا و سری روزشون رو شروع میکنن بنا به اعتقادات دینی و فرهنگی که دارن. ازشون سوال کردم، گفتم که پدرجان سلام و اینا، خیلی با روی باز و حتی از من سوال کرد که دخترم شما از اصفهان نیستی؟ گفتم نه، من از تهران اومدم، دانشجوام و برای کار تحقیقاتی اومدم. حتی به من گفتن که اگر صبحانه نخوردی من توی مغازم یک نون و پنیری پیدا میشه برای اینکه بیا اینجا صبحانه بخور. تشکر کردم ازشون و به من گفتن که این خارجی ها، حالا با همون لهجه شیرین اصفهانی که بسیار دوست داشتنی، گفتن خارجی ها حدود ساعت دیگه 10-11 میان، دیر میان اونا. من از اون پدرمون تشکر کردم، اومدم نشستم روی همون نیمکت هایی که در میدان نقش جهان هست. همطور که میدونین میدان نقش جهان یکی از قدیمی ترین ابنیه های تاریخی و فرهنگی ایران هست که همه ایرانی ها به داشتنش میبالن. دومین میدان بزرگ جهان هست با پشتوانه فرهنگی و تاریخی و بسیار هم ارزشمنده. شما در یک فضا و یک مکانی با اون مساحت هم یک بنای تاریخی دارین و هم یک بنای مذهبی و فرهنگی و در کنار اون که بازاره و صنایع دستی و کسبه‌ای که شما اونجا میبینین با همه اون ویژگی‌های خاص خودش و صدای اون درشتگه‌هایی که در دور میدان حرکت میکنن و صداش توی گوش شما میپیچه و خیلی وقتا دوست دارین فقط یک نقطه بشینین و فقط اون صدا رو گوش بکنین. دوستانی که اصفهان رفتن وقتی من این صدای درشتگه میگم حتما با من همزاد پنداری میکنن به یه حس خیلی خوب، به یه حس خیلی قشنگ که ما رو میبره به خیلی قدیمی ترها که شاید فقط حس اتصال و قرابتی با اون داریم، شاید درک بیشتری از اون نداشته باشیم. مدتی رو من در میدان نشستم تا یه مقدار ساعت بگذره و کم کم افرادی که وارد میدان میشدن، میدان نقش جهان. خب تورهای گردشگری در اصفهان وقتی وارد میشن به دو شکل میان، یه سری زمینی میان که شهر کاشان یک توقفی دارن و بعد وارد در واقع شهر اصفهان میشن و مجموعه میدان نقش جهان. من تا اینجا صحبتم رو تمام میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا انشاءالله ادامه این که در واقع چه گذشت بر من اون روز و میدان نقش جهان چه اتفاقاتی افتاد در خدمتتون خواهم.
رادیو فرهنگ رو میشنوید دوستان، امشب هم با چهارباغ در کنارتون هستیم. آقای موسوی نژاد عزیز به این تصمیم رسیدن که موضوع چهارباغ امشب رادیو فرهنگ دوستی در ادبیات فارسی باشه. 3558 و یک فرصتی از اتاق فرمان بگیریم. بله، ما دوست داریم که با مضمون دوستی به ویژه در ادبیات فارسی ما را همراهی بفرمایید. شعرتون، صحبتتون، شعر خودتون، شعری از بزرگانمون در ادبیات فارسی. 2204852205800 تلفن های ماست، در خدمتتون هستیم. جهانیان همه گر منع من کنند از عشق، من آن کنم که خداوندگار فرماید. ممنونیم از توجه شما عزیزان. چهار باغ رو ساعت 24 تقدیمتون میکنیم. دارم وعدش رو عرض میکنم با موضوع دوستی در ادبیات فارسی. از توجهتون سپاسگزارم. دعوت میکنم با رؤیای کاغذی همراه باشین.
نغمه‌های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
به نام خدای مهربان. سلام همراهان رادیو فرهنگ، در رویای کاغذی امشب کتاب پنجمین زن نوشته هنینگ مانکل با ترجمه فرشته شایان را مرور می‌کنیم. این کتاب را نشر هیرمند منتشر کرده. موضوع این کتاب پلیسی است و برای افرادی مناسب است که به رمان جنایی علاقمند است. ساعت از 10 شب گذشته بود. بالاخره توانست تمامش کند. نوشتن بندهای پایانی شعرش بسیار دشوار و وقتگیر بود. سعی داشت در این بندها تصاویری جنون‌آمیز و در عین حال زیبا خلق کند. چند بار چیزهایی نوشته بود، اما هر بار نتیجه کار را در سطل زباله انداخته بود. دو بار هم نزدیک بود منصرف شود و کار را کنار بگذارد، اما حالا شعرش روی میز و جلوی چشمانش بود. مرثیه‌ای برای دارکوب سرسرخ، گونه‌ای از دارکوب‌ها که از دهه 1980 تا به امروز دیگر در سوئد دیده نشده بود. یکی دیگر از گونه‌هایی که خیلی زود نسلش به دست انسان‌ها منقرض شده بود. از پشت میز بلند شد، به بدنش کمی کش و قوس داد. هر سال که می‌گذشت، نشستن پشت میز کار و نوشتن برای ساعات متمادی برای او دشوارتر می‌شد. با خود اندیشید که پیرمردها نباید شعر بگویند. آخر افکار یک پیرمرد 78 ساله کمتر به درد کسی می‌خورد. اما خودش هم می‌دانست که اشتباه می‌کند. تنها در غرب است که سالخورده ها را یا به چشم حقارت نگاه می کنند یا به کلی آنان را نادیده می گیرند. در فرهنگ های دیگر این دوره از زندگی را دوران کمال و خردورزی و فرزانگی می دانند و به آن احترام می گذارند. میشل گفتن ادامه می داد تا زمانی که می توانست قلم در دست بگیرد و مشاعرش را از کف نداده بود، باید ادامه می داد. جز این هم کار دیگری از دستش ساخته نبود. Thank you. سالها پیش نمایشگاه اتومبیل داشت و در این شغل موفق ترین شخص در منطقه بود. همه او را به عنوان یک فروشنده سخت کوش می شناختند. سالها به خرید و فروش اتومبیل پرداخته بود و طی سالهایی که کاروبارش رونق زیادی داشت چند شعبه هم در جاهای دیگر دایر کرده بود. در آن مدت آنقدر پول و پله به هم زده بود که حالا هر طور که دلش بخواهد زندگی کند. اما تنها چیزی که واقعا برایش اهمیت داشت شعرش بود. شعرهای روی میز رضایتی بی همتا به او می بخشیدند. پرده های اتاق را کشید. پنجره ها رو به مزرعه ای باز می شدند که به دریا منتهی می شد.
پسرک های صبح با کفش های زرد طلایی روی پرتوهای آفتاب می رقصد.
پاهایت از پی تو کشیده می شود. انگار که دو دستت به دو شاهوان نیرومند بدل شده.
تنهایی آن همه سال که تو را نمی دیدم بخوان رنجم را محصور در میان آدم ها.
تا به حال سرخوردن شبنم از روی برگ را دیده ای؟ می رود و می رود و می رود. در آخر می افتد.
بگذار تا گناهی بکنی گاه گاهی، همه شب ستاره ریزد ز تو چشم بر کنارم.
عشق است، آدم تمام عشق است. من عشق را در نگاه تو یافتم.
رویاهایتان همراه با رویای کاغذی در انتهای شب و تنهایی و رادیو.
رویای کاغذی.
آنچه می شنوید 5 دایره از آلبوم عرابه های آتش نام دارد، از تمهای ونجلیسی، اثر ونجلیس.
در رویای کاغذی امشب کتاب 5 زن نوشته ی هنینگ مانکل را مرور می‌کنیم. قفسه کتاب‌هایش رفت. تا امروز 9 مجموعه شعر منتشر کرده بود و همه را در قفسه کنار هم چیده بود. کتاب‌هایش فقط یک بار، آن هم با تیراژ 300 نسخه به چاپ رسیده بودند. نسخه‌های فروش نرفته را کارتون کرده و در زیر زمین گذاشته بود. این کتاب‌ها مایه افتخار و دلخوشی او بودند. علی‌رغم اینکه سال‌ها پیش تصمیم گرفته بود که اگر روزی بفهمد زندگیش به زودی پایان خواهد رسید، همه‌شان را بسوزاند. فرقی نمی‌کرد پزشک معالجش این خبر را به او بدهد یا دلشوره و وسواس به جانش بیفتد و مدام در گوشش بخواند که ساعت مرگش نزدیک است. او تصمیم خودش را گرفته بود و در آن روز بی تردید خودش را از دست این کتاب‌های چند صفحه‌ای سبک خلاص می‌کرد. کتاب‌هایی که هیچ کس تمایلی به خریدشان نداشت و حتی کسی حاضر نبود توی سطل آشغال بیندازدشان. نگاهی به کتاب‌های توی قفسه انداخت. تمام عمرش شعر خوانده بود و تعداد زیادی هم از بر بود. تفهم نداشت. اشعارش خیلی عالی نبود اما آنقدرها هم ضعیف به نظر نمی رسید. در هر یک از مجموعه شعرهایش که هر کدام به فاصله 5 سال از هم از اواخر دهه 1940 به بعد به چاپ رسیده بودند، بندهایی به چشم می‌خورد که می‌توانست در کنار اشعار بهترین شاعران قرار بگیرد. اما شغل او خرید و فروش اتومبیل بود، نه شاعری. هیچ یک از اشعارش در مجلات و روزنامه‌های فرهنگی و ادبی نقد نشده بود. هیچ جایزه ادبی دریافت نکرده بود و همه ی کتاب‌هایش با هزینه شخصی منتشر شده بود. اولین مجموعه شعرش را برای ناشران بزرگ استکهلم فرستاده بود اما آنها خیلی رک و پوست کنده به او جواب منفی داده بودند. تنها یک بار مدیر یکی از انتشارات به خودش زحمت داده بود و نظر شخصیش را در مورد این اشعار نوشته بود. زندگی و احوالات ذهنی و معنوی دم جنبانک برای مردم جذابیتی ندارد. هیچ کس به شعرهایی که فقط در وصف پرندگان سروده شده بود علاقه ای نداشت. پس از آن دیگر وقتش را برای سر و کله زدن با ناشرها هدر نداد. خودش دست به کار شد و کتابهایش را با هزینه شخصی چاپ کرد. جلدهای ساده‌ای برای کتابها انتخاب کرد و سعی کرد بیش از اندازه فلخرجی نکند. آنچه اهمیت داشت محتویات کتاب بود. با وجود این طی این سالها خیلی ها هم اشعارش را خوانده بودند و بعضی ها هم از او قدردانی کرده بودند. حالا یک شعر جدید نوشته بود. مرثیه‌ای برای دارکوب سرسرخ، پرنده زیبایی که دیگر در سوئد دیده نمی‌شد.